آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بانک مرکزی آمریکا هشدار داد که دوران رکود ممکن است تا سال 2010 ادامه یابد. باراک اوباما امروز در کاخ سفید با نخست وزیر ژاپن دیدار کرد. و کشورهای عرب خلیج فارس از موضع ایران در قبال بحرین انتقاد کردند. ساعت 12:30 به وقت تهران. همراهان خوب رادیو فردا سلام، شبتون بخیر. امیدوارم شب شاد و آرامی رو پشت سر گذاشته باشین و ما رو تا آخر این برنامه همراهی کنید. مانیا منصور هستم. در ثانیه های اولیه بامداد هفتم اسفند 1387، 25 فوریه 2009 و از شهر سرد و برفی پراگ در یک شب زمستانی. و تا یک ساعت آینده با مجله نیمه شب مهمان شما خواهم بود. اما قبل از پرداختن به گزارشات مجله امشب، همکارم نیما تمدن در استودیو هست و آخرین خبرها را به آگاهی شما میرساند. نیما سلام، شب بخیر.
با سلام. رئیس بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو هشدار داد که با وجود تلاش‌های دولت در احیای اقتصاد ایالات متحده، تأثیر رکود اقتصادی بر آمریکا که بزرگترین اقتصاد جهان است ممکن است امسال پایان نیابد. به گفته رئیس بانک مرکزی آمریکا، اگر اقدامات دولت باراک اوباما به ثبات مالی منجر شود، ترمیم وضعیت اقتصادی از سال 2010 آغاز خواهد شد. اظهارات رئیس بانک مرکزی آمریکا در برابر کمیته بانکی سنا ایراد شد. باراک اوباما اخیراً برای احیای وضعیت اقتصادی آمریکا لایحه محرک‌های اقتصادی به ارزش 787 میلیارد دلار را امضا کرده و بانک مرکزی آمریکا نیز نرخ بهره را به نزدیکی صفر رسانده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در کاخ سفید با تارو آسو نخست وزیر ژاپن دیدار کرد. از زمان آغاز به کار باراک اوباما در کاخ سفید، تارو آسو نخستین رهبر خارجی است که با ریاست جمهوری آمریکا ملاقات می‌کند. دبیر کل شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس روز سه‌شنبه از موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال همسایگان عربش به ویژه بحرین به شدت انتقاد کرد. عبدالرحمن العطیه، دبیر کل شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس، با انتقاد از سخنان یک مقام مسئول ایرانی درباره حق حاکمیت بحرین، بی‌توجهی جمهوری اسلامی به موضوع جزایر سگانه در خلیج فارس را نیز توجیه ناپذیر دانست. دبیر کل شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت موضع مثبت کشورهای عرب در قبال ایران تا کنون بارها با موضع غیردوستانه، خصمانه و توجیه ناپذیر مقامهای جمهوری اسلامی مواجه شده است. اظهارات عبدالرحمن العطیه در منامه ساعتی پس از آن بود که وزیر کشور ایران در پایتخت بحرین از پایان بحران و تنش با این کشور حاشیه خلیج فارس خبر داده بود. وزیران خارجه افغانستان و پاکستان اعلام کردند که روابط کشورهایشان به طور فوق‌العاده‌ای بهبود یافته و به سطحی تازه از اعتماد رسیده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان و رنگین دادفر اسپنتا همتای افغان او روز سه‌شنبه در واشنگتن و پیش از دیدار با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با یکدیگر ملاقات داشتند. به گفته وزیر خارجه پاکستان، آتش بس بحث برانگیز اخیر با شبه نظامیان طالبان در دره سوات به عنوان راه حلی محلی برای یک مسئله محلی بوده و نباید به عنوان مصالحه با شبه نظامیان تلقی شود. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در مسکو با امام علی رحمان همتای تاجیک خود ملاقات کرد. رهبران تاجیکستان و روسیه در این دیدار درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند. بنا به گزارش‌ها، مذاکرات دو طرف بر مسائل اقتصادی، سیاسی و نظامی متمرکز بود و آنها همچنین درباره همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه تولید انرژی از نیروگاه‌های برق آبی گفتگو کردند.
آخرین خبرها بود با نیما تمدن، با سپاس از او. اما چه مطالبی در مجله امشب انتظار شما را می‌کشند؟ تکذیب امضای قرارداد میان ایران و شرکت نفتی توتال از جانب مدیر این شرکت. پیامدهای انتخاب دنیس راس به عنوان معاون وزیر امور خارجه آمریکا. غلام حسین کرباسچی و احتمال ریاست ستاد انتخاباتی مهدی کروبی. و خبرهای ورزشی. بمانید، خواهید شنید. کاخ سفید در واشنگتن روز سه‌شنبه میزبان نخست وزیر ژاپن بود که به عنوان اولین مهمان خارجی مورد استقبال پرزیدنت اوباما قرار گرفت. در دیدار رهبران دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان، رکود حاکم بر ماشین اقتصاد بین‌المللی و نگرانی‌های ناشی از تجدید فعالیت‌های اتمی و موشکی کره شمالی مهمترین موضوع‌های مورد گفتگو بود. در این زمینه گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را می‌شنویم.
تارو اوسو نخست وزیر ژاپن، نخستین رهبر یک کشور متحد آمریکاست که به دیدار رئیس جمهور جدید این کشور به واشنگتن آمد. سفر آقای اوسو به واشنگتن که کمتر از 24 ساعت به طول انجامید، اگرچه یک دیدار سمبولیک از مهمترین متحد ژاپن بود، با این حال طی آن گفتگوهای مهمی بین دو رهبر صورت گرفت که مهمترینشان بر محور مسائل مربوط به بحران اقتصاد جهانی و کره شمالی دور می‌زد. پرزیدنت اوباما در مورد سفر نخست وزیر ژاپن به واشنگتن گفت:
The alliance that we have is the cornerstone of security in East Asia.
اتحادی که بین دو کشور ما وجود دارد، سنگ بنای امنیت در شرق آمریکا است. نخست وزیر ژاپن نیز اظهار داشت که مسائل بسیاری وجود دارد که دو کشور ما باید مشترکاً با آنها برخورد کنند.
So many issues you have to fight against. And we are the number one and second biggest economy of the world.
آقای اوسو افزود: به باور من، ما تنها دو کشور توانمندی هستیم که می توانیم مسائل بسیار مهم اقتصاد جهانی را حل کنیم. بر اثر بحران جاری، اقتصاد ژاپن آنچنان دچار رکود شده که از سال 1970 میلادی، یعنی طی قریب 14 دهه اخیر، بی سابقه بوده است. در دیدار کاخ سفید، نخست وزیر ژاپن در مورد بسته محرک‌های اقتصادی 840 میلیارد دلاری خود به پرزیدنت اوباما توضیحاتی داد. بحران اقتصادی و چگونگی برون رفت از آن تنها مسئله مورد گفتگوی رهبران واشنگتن توکیو نبود. کمک‌های نظامی ژاپن در افغانستان و لجاجت رژیم کمونیستی کره شمالی با جامعه جهانی که آرامش در شبه جزیره کره به طور اخص و شرق آسیا را به طور کلی تهدید می‌کند، از دیگر موضوع‌های مورد مذاکره دو رهبر بود. پیش از این دیدار، رابرت وود، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، واکنش واشنگتن را نسبت به فعالیت‌های موشکی کره شمالی اینچنین بیان کرد که موضع ما در این زمینه بسیار روشن است.
It certainly would be a violation of UN Security Council Resolution 1718 that prohibits North Korea from, you know, engaging in ballistic missile activities.
این فعالیت‌ها مطمئناً ناقض قطعنامه 1718 شورای امنیت است که کره شمالی را از فعالیت‌های مربوط به موشک‌های قاره‌پیما منع می‌کند. کره شمالی ادعا می‌کند که فعالیت‌های موشکی آن صرفاً برای قرار دادن ماهواری این کشور بر فراز کره زمین است. روز سه‌شنبه، تلویزیون سراسری کره شمالی در برنامه اخبار خود از شلیک قریب الوقوع موشک دوربرد با نام آنها دو خبر داد. در این زمینه گوینده خبر یک متن کلیشه‌ای را قرائت کرد که طی آن گفته می‌شد با ارسال ماهواره آزمایشی مخابراتی با نام کوانگ میونسونگ دو، کره شمالی گام دیگری در گسترش قدرت اقتصادی ملت خود برخواهد داشت. اقتصادی که البته از تغذیه حدود 23 میلیون جمعیت این کشور عاجز و درمانده است.
گزارش همکارمان در واشنگتن نادر صدیقی بود از سفر نخست وزیر ژاپن به ایالات متحده آمریکا. کمپانی نفتی فرانسوی توتال میگوید که پیش از سال نو خورشیدی هیچ قرارداد جدیدی را برای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی با ایران امضا نخواهد کرد. این اظهارات پاسخی است به گفته‌های مقام‌های ایرانی که خبر امضای قراردادی به ارزش 5 میلیارد دلار با شرکت نفتی توتال داده بودند. بیشتر می‌شنویم از امیر زمانی فر.
رئیس کمپانی نفتی فرانسوی توتال روز دوشنبه اعلام کرد که پیش از سال نو خورشیدی در ایران هیچ قرارداد جدیدی برای فاز دوم توسعه میدان نفتی پارس جنوبی امضا نخواهد شد. کریستوف دو مارجری، مدیر شرکت توتال، اظهارات وزیر نفت ایران مبنی بر امضای قرارداد 5 میلیارد دلاری با شرکت نفت ایران را نادرست خواند. آقای مارجری تاکید کرد قراردادی که سودی برای شرکت توتال نداشته باشد امضا نخواهد شد و افزود که اگر چنین خبری درست بود، وی حتما از آن باخبر می‌شده است. سیمای جمهوری اسلامی ایران چندی پیش از قول سیف الله جشن ساز مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفته بود محور اصلی مذاکرات میان ایران و شرکت نفتی توتال فاز 11 میدان نفتی پارس جنوبی بوده است. شرکت نفتی فرانسوی توتال یادداشت تفاهمی با شرکت ملی نفت ایران امضا کرده است که به موجب آن در توسعه فاز دوم میدان نفتی عظیم پارس جنوبی با ایران همکاری می کند. اما شرکت نفتی فرانسوی توتال پیشتر اعلام کرده بود که گفتگوها اگرچه کند اما در حال انجامند. آمریکا که با برنامه هسته‌ای ایران مخالف است، دولت فرانسه و شرکت نفتی توتال را تحت فشار گذاشته است تا از هر گونه همکاری با ایران خودداری کنند. 12 ماه فوریه سال جاری میلادی، ایو لوی داریکارر، رئیس بخش اکتشاف و تولید شرکت فرانسوی توتال نیز اعلام کرده بود که این شرکت با ایران بر سر یک قرارداد عمده گازی گفتگو داشته است. این مقام شرکت توتال با این حال روند گفتگوها را بسیار کند توصیف کرده و انعقاد قرارداد در آینده نزدیک را بعید دانسته بود. در سال گذشته میلادی و در بحبوحه مناقشه هسته‌ای ایران، کریستوف دومارجری، رئیس کمپانی فرانسوی توتال گفته بود که این شرکت به دلیل ریسک بالای سیاسی از سرمایه گذاری بیشتر در ایران خودداری می کند. با این حال، رئیس توتال پس از این اظهارات در مصاحبه با نشریه اکسپرس اظهار داشت که ایران برای این شرکت همچنان دارای اولویت است. در سال 2008 میلادی و با تصویب سومین قطعنامه تحریمی علیه برنامه هسته‌ای ایران، چندین شرکت نفتی از جمله شرکت بریتانیایی هلندی رویال داتشل، شرکت اینپکس ژاپن، استات اویل نروژ و توتال فرانسه از ایران رفته یا افزایش سرمایه گذاری خود را متوقف کردند.
گزارشی بود از امیر زمانی فر.
On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדי נג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
دوستان اگر به وبسایت ما www.radiofarda.com مراجعه کنید، گزارشات متنوع هنری، اقتصادی و سیاسی انتظار شما را می‌کشد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه دنیس راس سیاستمدار با تجربه را به عنوان مشاور ویژه خود در مسائل منطقه خلیج فارس و جنوب غربی آسیا انتخاب کرد. رابرت وود سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به هنگام اعلام این خبر این منطقه را مهم دانسته و گفت آمریکا در این منطقه درگیر دو جنگ و چالش‌های بسیاری است. همکارم الهی روانشاد نگاهی دارد به آنچه چند روزنامه و خبرگزاری در ارتباط با این مسئله نوشتند و همچنین گفتگویی دارد با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا.
واشنگتن پست می نویسد که دنیس راس اکنون به عنوان مشاور ویژه وزیر امور خارجه آمریکا عهده‌دار وظیفه دستیابی به یک راهکار و استراتژی برای جذب ایران شده است. به نوشته واشنگتن پست، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است که برای متوقف کردن حمایت ایران از تروریسم و همچنین دستیابی این کشور به سلاح اتمی مایل است با ایران روابط برقرار کند تا به این همه سال ضدیت و خصومت میان دو کشور پایان دهد. دیپلمات‌های ارشد وزارتخانه‌های مختلف از توصیه‌ها و فرمول‌های استراتژیک دنیس راس برای رسیدن و اتخاذ سیاست‌های جدید بهره‌مند خواهند شد. هرچه باشد، او مذاکره کننده ارشد در هیئت اعزامی بیل کلینتون، رئیس جمهوری اسبق آمریکا در مذاکرات عرب و اسرائیل بود. دنیس راس به جز دارا بودن تجربه مهم، نویسنده کتاب صلح گم شده نیز هست. کتابی که در سال 2004 منتشر شد و حکایتی طولانی از فنون دیپلماسی او بود. در کتاب صلح گم شده، آقای راس گناه رسیدن به توافق صلح را در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون به گردن یاسر عرفات رهبر وقت فلسطینی انداخته بود. رضا تقی‌زاده تحلیلگر در گلاسکو درباره انتخاب دنیس راس میگوید:
معرفی آقای دنیس راس از هفته ها قبل مورد انتظار بود و زمانی که آقای میچل به عنوان نماینده آمریکا در خاورمیانه معرفی میشد قرار بود که او هم مورد معرفی قرار بگیره، ولی واکنش مقامات ایران نسبت به سابقه فعالیت های دیپلماتیک آقای دنیس راس در وزارت خارجه و نزدیکی احتمالی او با منابع اسرائیلی باعث واکنش هایی شد که دولت آقای اوباما اصرار داشت از اونها پرهیز بکنه. به هر حال در ترکیب تازه وزارت خارجه حوزه های ماموریت تقسیم شده و آقای دنیس راس یقینا با وجود اونی که در بیانیه معرفیش بخش ایران مورد اشاره قرار نگرفته، نظارت بر امور ایران رو در اختیار میگیره و از این لحاظ به وزیر خارجه خانم کلینتون در این مورد مشاوره خواهد داد. بنابراین باید انتظار داشته باشیم با معرفی دنیس راس خطوط سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران در هفته‌های آینده روشن‌تر بشه و آمریکا اگر قرار است که مذاکراتی با ایران شروع بکنه یقینا خطوط این مذاکرات رو آقای دنیس راس تعیین خواهد کرد.
ژاپن تایمز نیز در مقاله‌ای به قلم سردبیر خود می‌نویسد جنگ عراق برای ایران امکان افزایش نفوذش بر ملل عرب را به همراه داشت و می‌افزاید باراک اوباما ظاهراً بر این باور است که روابط آمریکا با ایران می‌تواند به ثبات در خاورمیانه کمک کند. ژاپن تایمز می‌افزاید اوباما در میانه همه اینها در صدد است تا گره کور روابط ایران با آمریکا را باز کند، گره کوری که میراثی است که دولت جورج بوش با سیاست خصمانه‌اش در قبال ایران از خود بر جای گذارده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر در گلاسکو در بریتانیا:
این انتخاب آقای اوباما و خانم کلینتون هست. آقای دنیس راس از کسانی است که مورد اطمینان آقای اوباما هست و حتی یک سال قبل از انتخاب آقای اوباما به عنوان رئیس جمهور در روابط خارجی به او مشاوره میداد و از مامورین با سابقه وزارت خارجه آمریکا است. البته نزدیکی‌های او با اسرائیل تا حدود زیادی شاید تردیدهایی رو در خاورمیانه ایجاد بکنه، ولی خانم کلینتون هم همین نزدیکی‌ها رو با منابع اسرائیلی داره و با توجه به اینکه حوزه انتخابی او در سنا نیویورک بوده و اسرائیلی‌ها و یهودی‌ها در شهر نیویورک نفوذ زیادی دارن، بنابراین اگر آقای دنیس راس رو به علت گرایش‌های اسرائیلیش در نقطه ضعف ببینیم، این ضعف بیشتر متوجه خانم کلینتون هم خواهد بود. ولی بایستی تصور بکنیم که اونها به عنوان دیپلمات‌های حرفه‌ای حالا با مسائل مربوط به حوزه ماموریتشون برخورد می‌کنن و نباید این شعارها زیاد در اتخاذ سیاست‌هاشون اثر شخصی بگذاره.
خبرگزاری رویترز می‌نویسد دولت اوباما در حال بازبینی و بازنگری در سیاست خود در مورد ایران است. آمریکا در صدد است تا ایران را در مسائل گوناگونی فعال و همکار کند، از جلب همکاری‌های ایران در افغانستان گرفته تا مسئله حساس فعالیت‌های اتمی‌اش، فعالیت‌هایی که غرب ظن آن را دارد که با هدف ساختن بمب اتمی دنبال می‌شود. مرکز جدید امنیت آمریکا در ماه سپتامبر 6 ماه پیش مقاله ای را تحت عنوان استراتژی دیپلماتیک برای کار با ایران به قلم آقای راس منتشر کرد. دنیس راس در مقاله خود می نویسد که ارتباط با ایران می باید مستقیم اما پنهانی صورت گیرد. واشنگتن پست نیز می نویسد که تلاش های دنیس راس احتمالاً مدتی پنهان خواهند ماند.
موفقیت آینده دنیس راس تا حد زیادی موکول به تغییرات در سیاست داخلی ایران خواهد بود. بایستی تا چند ماه آینده انتظار تغییراتی رو بعد از انتخابات رئیس جمهوری در سیاست داخلی ایران داشته باشیم. یقیناً مقامات آمریکایی و شخص آقای دنیس راس هم به این قضیه اشراف دارند و اگر تا به حال نخواستن در مورد ایران اقدام پیشگیرانه ای انجام داده باشند، شاید به نوعی پرهیز از متهم شدن به دخالت در امور داخلی ایران و یا حمایت یا عدم حمایت از یکی از گروه هاست و بالاتر از همه ناروشن بودن سیاست های داخلی آینده ایران. بنابراین بایستی انتظار داشته باشیم که بعد از تعیین تکلیف سیاست داخلی و تعیین تکلیف قدرت اجرایی در ایران، سیاست هایی که آمریکا به هر حال در حال مطالعه اون هست در قبال ایران وارد مراحل اجرایی بشه.
گزارشی بوده از الهه روانشاد. با وجود اعتراض‌ها و همچنین حمایت‌ها از سفر گرهارد شرودر، صدر اعظم پیشین آلمان به ایران، دولت آلمان معتقد است هیچ دلیلی برای انتقاد از این سفر وجود ندارد و قرار است شرودر گزارش کامل دیدارهای سیاسی خود با مقام‌های بلندپایه سیاسی از جمله رئیس جمهور ایران را در اختیار وزارت امور خارجه آلمان قرار دهد. در این باره بیشتر می‌شنویم از همکارمان در آلمان شهرام میریان.
دیدار بحث‌انگیز گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان از ایران که قرار بود 4 روز به طول انجامد با 1 روز اضافه پایان گرفت. دیداری که از همان آغاز به خاطر ملاقات شرودر با رئیس جمهور ایران انتقادهای تند و تیزی به دنبال داشت. حال که این سفر 5 روزه پایان گرفته، توماس شتگ معاون سخنگوی دولت آلمان در برلین به خبرنگاران گفته است گرهارد شرودر پیش از عزیمت به ایران دولت آلمان را در جریان سفرش قرار داد کرده بود و قرار است وی در ملاقاتی با شتاینمایر وزیر خارجه آلمان گزارش کامل دیدارهای سیاسی خود با مقامهای بلندپایه ایرانی را در اختیار بگذارد. سفر صدر اعظم پیشین آلمان به ایران اگرچه خصوصی اعلام شده، ولی نهادها و برخی از احزاب آلمان معتقدند که این سفر سرشتی سیاسی داشته، چرا که شرودر با مقامهای بلندپایه سیاسی ایران از جمله رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر خارجه دیدار و گفتگو کرده. دولت آلمان معتقد است مذاکرات گرهارد شرودر با مقامهای ایرانی با سیاست آلمان در قبال ایران هم‌آوایی دارد و تا رولف میتسنیش عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان و رئیس گروه ایران در این مجلس به خبرگزاری دی‌پی‌آ گفته است سفر شرودر به ایران در زمان مناسبی صورت گرفته و یادآور شده در پی اعلام سیاست تازه باراک اوباما در قبال ایران باید دریافت که آیا ایران هم آماده است سیاست تازه‌ای را در پیش گیرد. برای درک چنین سیاستی باید در ایران حضور داشت. در پی انتقاد شدید شورای مرکزی یهودیان در آلمان از دیدار شرودر با احمدی نژاد، احزاب دموکرات آزاد و چپ آلمان هم ضمن انتقاد کمرنگی از این سفر از اصل گفتگوهای سیاسی با ایران جانبداری کردند. اکارت فون کلدن رئیس سیاست خارجی احزاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان هم سفر شرودر به ایران را به سود احمدی نژاد در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری در ایران دانسته. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت غلام حسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ریاست ستاد انتخاباتی مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی را پذیرفته است. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفتگو با رادیو فردا در این مورد گفت
در هفته‌های اخیر که بررسی‌های ویژه و تخصصی در خصوص نامزدهای احتمالی برای ریاست ستاد انتخابات در حزب داشتیم، یکی از برجسته‌ترین نامزدهای برای ریاست ستادمون جناب آقای غلام حسین کرباسچی بودند و امروز که من با شما صحبت می‌کنم مسئولیت ایجاد و راه‌اندازی ستاد انتخابات آقای مهدی کروبی بر عهده ایشون قرار گرفته و ایشون پذیرفتند و به طور حتم در روزهای آینده در خصوص کم و کیف ایجاد ستاد انتخابات اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
در حالی که برخی وبسایت‌های خبری نزدیک به مهدی کروبی خبر ریاست غلام حسین کرباسچی بر ستاد انتخاباتی دبیرکل حزب اعتماد ملی را منتشر کردند، ولی قائم مقام حزب اعتماد ملی گفته آقای کرباسچی هنوز این سمت را نپذیرفته است. رسول منتخب‌نیا در گفتگو با وبسایت جمهوریت درباره حضور دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در ستاد انتخاباتی کروبی گفت ایشان در جلسات شورای سیاستگزاری ستاد حجت الاسلام کروبی حضور دارند و پیشنهاد مسئولیت ستاد هم به آقای کرباسچی داده شده، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم. در جناح اصلاح طلبان تا کنون مهدی کروبی و محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران رسماً نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده که در 22 خرداد ماه 1388 برگزار خواهد شد اعلام کردند. تحلیلگران سیاسی حضور غلام حسین کرباسچی در ستاد مهدی کروبی را نوعی تصمیم فردی می دانند و معتقدند احتمالاً حزب کارگزاران از آقای کروبی حمایت نخواهد کرد. در زمینه حضور غلام حسین کرباسچی در رأس ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، علی افشاری یک فعال سیاسی ایرانی به رادیو فردا میگوید
ریگای ساختار سیاسی ایران یا ساختار مبتنی و ولایت فقیه با سازگار حزبی تناسب و تطابق نداره و اون همخوانی نداره، اما این نیروهایی هم که داعیه کار حزبی دارن اینها هم یا حالا دارن فقط ملاحظه شعاری مطرح میکنن یا اساسا درک درستی از کار حزبی هم ندارن که فردی که در مقام دبیر کل یک حزب هست حاضر نیست به الزامات عملی این جایگاه و این منصب پایبند باشه و عمل بکنه. این نشون میده که عملا حالا کارگزاران سازندگی خودش رو یک حزب عنوان میکنه، یک حزب نیست. برابرت یک گروه سیاسی هستش و این هم اضافه میکنه به بغرنجی و مشکلاتی که الان در فضای سیاسی ایران وجود داره برای رسیدن به توسعه سیاسی.
بنا به گزارش سایت خبری نزدیک به مهدی کروبی، تا کنون غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران، عباس عبدی عضو سابق جبهه مشارکت ایران اسلامی، عمادالدین باقی فعال حقوق بشر و عطاالله مهاجرانی وزیر سابق ارشاد و فرهنگ اسلامی از کاندیداتوری کروبی حمایت کردند. به گفته علی افشاری، حضور برخی افراد در ستاد انتخاباتی مهدی کروبی بیشتر از بغض معاویه و نه از حب علی است.
بغض معاویه است، حب علی نیست. اینا بیشتر از مسئله داشتن با خاتمی اومدن. اینا همشون تصورش این هست که آقای خاتمی به واسطه متناسب با نقشی که اونا داشتن در حمایت ازش و در پشتیبانی ازش به اون اندازه به اونها توجه نکرده و در بحران‌هایی که بعد اونها پیش اومده دلجویی نکرده و یعنی به صورت مشخص آقای کرباسچی و مهاجرانی بر همه، یعنی کاملا قضیه جنبه فردیه و شخص، یعنی میدونید این جنبه شد تصمیم فردیه، نشان از یک تغییر روندی در بین نیروهای اصلاح طلب نداره. یعنی اینها نمیتونن اون پایگاه اجتماعی همین اصلاح طلبان رو در داخل به اصطلاح ایران دنبال خودشون ببرن.
از سوی دیگر به گزارش رسانه‌های ایران، صادق خرازی سفیر سابق ایران در فرانسه به عنوان سخنگوی ستاد محمد خاتمی منصوب شده است. پیشتر محمد خاتمی، محمد رضا عارف و محسن امینزاده را به عنوان رئیس و قائم مقام ستاد انتخاباتی خود منصوب کرده بود.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
اما در دنیای ورزش چه خبر است؟ حالا نوبت رسیده به اخبار مورد علاقه ورزش دوستان با فریبرز قریب.
مدیر تیم‌های ملی فوتبال ایران از قطعی شدن دو بازی تدارکاتی تیم ملی این کشور پیش از مسابقه روز 8 فروردین در برابر عربستان خبر داد. بر اساس اعلام مهدی تاج، تیم ملی فوتبال ایران ابتدا روز 23 اسفند ماه در تهران با تیم ملی قطر روبرو می‌شود و سپس 10 روز بعد یعنی روز 3 فروردین سال آینده در کویت با تیم ملی فوتبال این کشور دیدار خواهد کرد. طبق برنامه فیفا تیم ملی فوتبال ایران روز 28 ماه مارس 8 فروردین ماه در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی یک بازی سرنوشت ساز را با تیم ملی فوتبال عربستان در برنامه دارد. در جدول رده‌بندی گروه دوم مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا ایران با 6 و عربستان با 4 امتیاز بعد از تیم‌های کره جنوبی و کره شمالی در رده سوم و چهارم قرار دارند. کادر فنی تیم ملی فوتبال امید ایران اسامی 35 بازیکن را برای شرکت در مرحله اول اردوی آمادگی این تیم اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ها غلامحسین پیروانی سرمربی تیم امید یا تیم زیر 23 ساله های ایران قصد دارد این تیم را برای شرکت در بازی های آسیایی سال 2010 در گوانگجوی چین و مسابقات مقدماتی المپیک سال 2012 لندن آماده کند. دور جدید اردوی آمادگی تیم فوتبال امید ایران طی روزهای 19 تا 24 اسفند ماه جاری در محل کمپ تیم‌های ملی برگزار خواهد شد. سازمان لیگ برتر فوتبال ایران برنامه دیدارهای هفته 29 این مسابقات را اعلام کرد. بر این اساس این بازی‌ها روز جمعه با برگزاری 8 مسابقه آغاز می‌شود که در مهمترین دیدار سرخپوشان تهرانی که در مکان سوم جدول رده‌بندی قرار دارند در اصفهان به مصاف زردپوشان سپاهانی تیم چهارم می‌روند. روز شنبه آینده هم آبی‌پوشان تهرانی که پرچم صدرنشینی را در دست دارند در ورزشگاه شهر قزوین با تیم پیکان روبرو خواهند شد. و محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک ایران برای دیدار با رئیس کمیته بین المللی المپیک هفته آینده عازم کشور سوئیس می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، علی آبادی و گروه همراه قرار است در این سفر روز دوشنبه آینده در سوئیس با ژاک روک رئیس کمیته بین المللی المپیک دیدار و گفتگو کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب این هم خبرهای ورزشی بود از فریبرز غریب که شنیدید. اما در این زمان باقی مونده فرصت مناسبیه تا فیلتر شکن وبسایت رادیو فردا رو خدمتتون اعلام کنم، در وازگان.com براتون هجی میکنم، DARVAZEGAN.com. توجه کنید که سه تا دبلیو اولو نباید تایپ کنید.
رادیو فرداست.
از اون دسته شنوندگان عزیزی که همچنان ما را همراهی میکنن سپاسگزاری میکنم و به آن دسته از عزیزانی که تازه به برنامه ما پیوستند سلام. امیدوارم بامداد آرام و گرمی در این شب زمستانی در انتظارتون باشه. اما قبل از تکرار برنامه صدای شما مجددا نیما تمدون با دستی پر از خبر. نیما.
رئیس بانک مرکزی آمریکا هشدار داد که با وجود تلاش‌های دولت در احیای اقتصاد ایالات متحده، تأثیر رکود اقتصادی بر آمریکا که بزرگترین اقتصاد جهان است ممکن است امسال پایان نیابد. به گفته رئیس بانک مرکزی آمریکا، اگر اقدامات دولت باراک اوباما به ثبات مالی منجر شود، ترمیم وضعیت اقتصادی از سال 2010 آغاز خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در کاخ سفید با تارو آسو نخست وزیر ژاپن دیدار کرد. از زمان آغاز به کار باراک اوباما در کاخ سفید، تارو آسو نخستین رهبر خارجی است که با ریاست جمهوری آمریکا ملاقات می‌کند. تارو آسو در این دیدار ائتلاف ژاپن و آمریکا را زیربنای امنیت در خاور دور توصیف کرد و خواهان تقویت روابط دو جانبه شد. وزیران خارجه افغانستان و پاکستان اعلام کردند روابط کشورهایشان به طور فوق‌العاده‌ای بهبود یافته و به سطحی تازه از اعتماد رسیده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان و رنگین دادفر اسپنتا همتای افغان او روز سه‌شنبه در واشنگتن و پیش از دیدار با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با یکدیگر ملاقات داشتند. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه در مسکو با امام علی رحمان همتای تاجیک خود ملاقات کرد. مذاکرات دو طرف بر سر مسائل اقتصادی، سیاسی و نظامی متمرکز بود و آنها همچنین درباره همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه تولید انرژی از نیروگاه‌های برق آبی گفتگو کردند. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس روز سه‌شنبه از موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال همسایگان عربش به ویژه بحرین به شدت انتقاد کرد. عبدالرحمن العطیه دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس با انتقاد از سخنان یک مقام مسئول ایرانی درباره حق حاکمیت بحرین، بی‌توجهی جمهوری اسلامی به موضوع جزایر سگانه در خلیج فارس را توجیه ناپذیر دانست. در ایران وبسایت‌های خبری دانشجویی از جمله خبرنامه امیرکبیر و ادوار نیوز از بازداشت بیش از 70 تن از دانشجویان در جریان اعتراض آنها به خاکسپاری 5 تن از قربانیان گمنام جنگ ایران و عراق در دانشگاه امیرکبیر تهران خبر می‌دهند. در جریان مراسم دیروز عوامل فشار با چاقو، اسپری و دیگر سلاح‌های سرد به دانشجویان معترض حمله کرده که در نتیجه آن حدود 60 دانشجو زخمی شدند. و دیگر اینکه سازمان هوا فضانوردی آمریکا ناسا اعلام کرد یک فضاپیما که ماهواره ویژه‌ای را برای راه‌اندازی میزان گاز کربن موجود در کره زمین به فضا می‌برد، نتوانست پس از پرتاب از راکت آن جدا شود و ماموریت آن با شکست روبرو شد.
خب آخرین خبرها را از نیما تمدن شنیدید، با سپاس از او. و حالا نوبت میرسد به تکرار برنامه صدای شما که مختص نظرات شماست. میشنویم.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما دوستان و همراهان همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم توماج تاهباز از وبسایت رادیو فردا کنار من در استودیوست.
سلام به همگی، سلام به شما جان، امیدوارم روز خوبی داشته باشید.
در برنامه امروز سوماش مثل همیشه برنامه رو با صدای شنوندگانی شروع میکنیم که روی پیامگیر ما اظهار نظر کردن.
بعد هم از وبسایت خواهیم گفت، به خصوص درباره فیلتر شکن ها بیشتر درباره صحبت میکنیم در آینده.
و بالاخره میرسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا.
پس تا 23-24 دقیقه آینده با ما بمونین تا همه اینا رو بشنوید و البته بازم بیشتر.
صدای شما صدای فردا است.
خب صدایی که ضبط شده روی پیامگیر رادیو فردا من فکر می‌کنم مثل همیشه بهترین شروعه.
باید اینجا باز یادآوری کنیم تو ماش تعداد زیادی ما پیام تلفنی هر هفته دریافت می‌کنیم، هر روز می‌تونیم بگیم در برنامه صدای شما تعدادی از آخرین پیام‌ها یا پیام‌های جالب رو پخش می‌کنیم.
ایران کشوری ضعیفی نیست که احتیاج به شما باشد. نه، مسئولین ایران یک ملتی پشتیبان دارند و لزومی نمی‌بینند که با آمریکا روابط بسته کنند. از تهدیدات پوچ و بی‌اساس خود دست بکشد آقای اوباما تا با ایران مؤدبانه و با احترام بیاد جلو تا نتیجه ببیند. ایران اتمی است و به هیچ قیمتی عقب‌نشینی نمی‌کند.
آقا زمانی که آقای خامنه‌ای هست ایران نمیتونه با آمریکا ارتباط برقرار کنه، چون ضد آمریکایی برنامه اصلی رژیمه. بسته اول نوزش اینجا میره مدرسه مرگی بر آمریکا یادش میدن. چجوری با این وضعیت آمریکا میتونه با ایران ارتباط برقرار کنه؟ ممنونم از برنامه‌تون، خلاص.
خواستم به این آقای خامنه‌ای بگم اگه بچه ترامپ دانشجو بود میگرفتن و 10 روز 5 روز یا 1 ساعت نمیدونستی کجاست، از سر نوشتید اطلاعی نداشتی چیکار میکرد؟ من خدا شاهدم این اخباری که گوش میکنم رادیو فردا، این دانشجو میرم میرم چکندید، من به خدا همیشه گیریه میکنم. چرا همچی میکنم با این دانشجو؟
پیام هایی که شنیدید، پیام هایی که خواهید شنید، چه در ایمیل ها، اسمس هایی که خونده میشه یا در وبسایت رادیو فردا میبینید یا از طریق رادیو فردا میشنوید، اون چیزایی که از طرف شنونده های رادیو فرداست، همه اظهار نظر های شخصی شنونده ها کاربران رادیو فرداست و اظهار نظر رادیو فردا یا وبسایت رادیو فردا، یعنی مجموعه رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
توماج وبسایت تازه ما چند روزیه که در دسترس کاربران قرار گرفته. در وبسایت تازه یه مشکلاتی مثل این که اول کار باش روبرو شدیم و همینطور کاربران وبسایت باش روبرو شدن.
بله همینطوره، در وبسایت سابق در واقع این هفته خیلی سابق و جدید نیست، به قولی که از دوستان از سیب نارنجی به سیب سفید رسیدیم. ما هم از مشکلات خبر داریم و خیلی ممنون از شما که ایمیل میزنید. بعضی از این مشکلات رو ما با ایمیل‌های شما متوجه شدیم، به خصوص وقتی از ایران ایمیل میزنید و در صددیم تا همشون رو حل بکنیم. میدونم که همه شما الان این مشکل رو دارید چون این مشکل ماست. دو تا مسئله عمده است، یکی فیلتر شکن ها و یکی فرستادن خبرنامه، منتها نه خبرهای کوتاه بلکه بخش گزارش ها و یادداشت ها و مقاله های که توی رادیو فردا دات کام منتشر میشن. باید بهتون بگم که اون بخش گزارش ها رو داریم درستش میکنیم، هم گزارش ها و مقاله های مشکل تکنیکی که ما در حال حل کردنش هستیم. و اما درباره فیلتر شکن ها من باید بگم که ما تغییراتی داریم در فیلتر شکن هامون میدیم و این تغییرات هم برای اینه که اتفاقا بتونین بهتر وارد وبسایت رادیو فردا، بهتر وارد اینترنت بشید. منتها این تغییرات خودشون یه کمی زمان میبره، به همین دلیل ما فیلتر شکن های جدیدی رو اخیراً برای شما میفرستیم که با ظاهر فیلتر شکن های قبلی فرق میکنه، یا از رادیو اونا رو میخونیم. بعضی از اونها مشکلاتی دارن، ایمیل های زیادی اومده که نمیتونید بازشون بکنید یا احتمالاً مشکلی دارید برای وارد شدن به اینترنت از طریق اونا. عمده فیلتر شکن هایی که الان البته ارسال میکنیم کلمه ای نیستن، اول این فیلتر شکن ها با HTTPS شروع میشه که در واقع یه جور پروتکل امنیتی اگه بشه اسمشو گذاشت، ایمن‌تر توی وبسایت ها،
رادیابی
توی رادیابی، بله یه خورده کنتر البته استفاده کردنش. باز هم میگم امیدوارم که این مشکل رو هر چه زودتر حل بکنیم. به هر حال بلافاصله از شما میخواد که آیا میخواهید وارد این صفحه بشید، شما باید بگید آری، بعد اون سرتیفیکیشن رو اد بکنید، بپذیریدش. بعد یک بار که فکر میکنم این سوال رو جواب بدید، معمولا در دفعات بعد این سوال رو نمیکنه، ولی اگه هر بار که میپرسه شما همین روش رو ادامه بدید، فقط یک بار برای وارد شدن کافیه و وارد وبسایت میشید. لازمه که بعضی از این فیلتر شکن‌های جدید رو آزمایش بکنیم تا بالاخره بتونیم دقیقاً برسیم به اونجایی که بهترین شرکتی که میتونه خدمات رو ارائه بده رو انتخاب بکنیم.
با سپاس از تو توماج، در بیشتر گزارش هایی که ما در وبسایت منتشر میکنیم محلی گذاشتیم برای اظهار نظر خوانندگان یا کاربران وبسایت.
ما خواستیم نظرخواهی رو گسترش بدیم، فقط اینطور نباشه که یک فروم یا به اصطلاح یک نظرگاه یا یک جایی داشته باشیم که درباره یک مطلب به خصوصی برای یک هفته یا ده روز نظرتون رو بنویسیم، بلکه به این شکل بتونید درباره مسائل مختلف نظرتون رو بنویسید. حتما بیشتر هم گسترش میدیم، هست مسائل ورزشی و فرهنگی هنری گرفته تا مطالب سیاسی و اجتماعی. الان این کارو میکنیم به طور مرتب، تقریبا هر روز یا هر دو روز یا هر سه روز این نظرسنجی بعضی از این مطالب در صفحه اول هم دیده میشه، یعنی هم یک یا دو تا از نظرسنجی ها هم
سمت چپ صفحه
دقیقاً همین که آخرین نظر. حتما نظرتون رو بنویسید، جای بسیار مناسب و خوبیه برای اینکه گاهی اوقات با شنونده ها و کاربرای دیگه هم بحث بکنید. اتفاقا خیلی ها به این بحث هم همونجا میپیوندن و خیلی هم ازش استقبال شده. امیدوارم هستم که به همین شکل هم ازش استقبال بشه.
دوستان فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با رادیو فردا در تماس باشید از طریق ایمیل
info@radiofarda.com. هم مسائلی که مربوط به رادیو میشه، هم مسائلی که به وبسایت رادیو فردا برمیگرده، میتونید درباره همشون به همین آدرس برای ما نظرتون رو بفرستید
و از طریق پیامگیر تلفنی ما 20420221124113 و شماره پیامگیر یا همون اسمس
گیر ما، یعنی 20420603-8741-50.
صدای شما صدای فرداست.
تو ماجد تاهباز و جان خاکساد با شما هستیم در برنامه صدای شما. تا این چند لحظه که ما بودید خیلی خوشحالم، امیدوارم که باز هم با ما بمونید. میرسیم به بخش بحث آزاد برنامه صدای شما که
این بحث آزاد سوالیه که در برنامه شما چه فکر میکنید تا یه هفته گذشته شنیدید که موضوع بحث آزاد برنامه این هفته شده. ایران و آمریکا زمان باز شدن مشت‌های گره شده فرا رسیده؟ این سوال رو ما مطرح کردیم، تعداد زیادی از شنوندگان ما به این سوال پاسخ دادن و سه شنونده در این بحث آزاد شرکت کردند. خانم هما که ساکن کشور آلمان هستند و دو شنونده از ایران، میرزا و علی، که دو دیدگاه کاملا متفاوت دارند. برنامه را اول با خانم هما آغاز میکنیم و نظر ایشون رو میشنویم.
من به مردم ایران واقعا افتخار میکنم، میراثدار گذشته هستیم. ما همیشه باید خودمون رو آماده کنیم برای دیدنها، برای مهربونیها، برای آزاد فکر کردنها. ما باید پیش قدم بشیم. ما همیشه پیش قدم بودیم، ما همیشه با آمریکا دوست بودیم. من فکر نمیکنم ما مشکلی داریم با آمریکا. من خودم زمانی که بچه بودم معلم انگلیسی من خانم لینچ آمریکایی بود. ما باید با دنیا رابطه داشته باشیم. نمیشه دنیا رو به روی خودمون ببندیم، بگیم که ما همه چی میدونیم، از هیچ هم خبر نداریم.
صحبت‌های خانم هما رو شنیدیم. آقای میرزا نظر شما چیه؟ بفرمایید.
عرض بنده اینه که اگه آقای اوباما خواهان دوستی با مردم ایران هست، باید 30 سال دروغی که رؤسای جمهوری آمریکا به مردم خودشون گفتن با انواع رسانه‌های بیداری و شنیداری و مکتوبشون علیه ایران، باید این دید را از بین ببره. و اگر آقای اوباما خواهان دوستی هست، باید تحریم‌ها را برداره و عملا نشون بده که خواهان یک رابطه و رفاقت صحیح با ایرانی و با عمل حرف خودشون مصداق ببخشه. چه خواهان تغییر و تحول کلی در همه سیاست‌های ضد بشری دولت مبنای آمریکا. این یکی. و اون وقت هرچی که بزرگان مملکت ما گفتن، ما همون رو بالای چشم می‌ذاریم و تا به حال هم همین صورت شده. و آقای اوباما باید همه خسارت‌هایی رو که دولت‌های قبل در آمریکا، یعنی از آقای کارتر، آقای جورج بوش پدر، آقای کلینتون، آقای جورج بوش پسر و آقای ریگان، همه این ضررهایی رو که این دولت‌های قبلی آمریکا به ایران زدن جبران بکنن. و آقای اوباما از همه ایرانیان، چه گذشتگان چه کسانی که در حال حاضر هستن، عذرخواهی بکنه. این گذشتگان یعنی شهدای ما، مفقودین و اسرا و جانبازان که شیمیایی شدن، الان هم روی تخت بیمارستان ها دارن همون تاوان رنج هایی را که آمریکا تحمیل کرده را دارن میبینن. و آقای اوباما باید همین خسارت ها را بپردازه، چه مادی چه معنوی. اون وقت بزرگان ما میان و شرایط خودشون رو میگذارن، بعد ببینیم که چطور میشون.
صحبت های آقای میرزا رو شنیدیم. علی نوبت شماست، نظرتون چی هست؟
من خدمت شما هستم، من جانباز جنگ تحمیلی هستم. من کسی هستم که 24 ماه خدمت مقدم دارم. جانبازی هستم که از سال 60 با قرص زندگی می‌کنم، با دارو زندگی می‌کنم. این که آقای میرزا می‌فرمایند که دولت‌های غربی باید اینا پاسخ بدن، نه خیر. از که آدم دولت‌های غربی دنبال منافع خودشون هستن، این قابل تردید هست. ما باید دنبال منافع خودمون باشیم. باید فکر بکنیم، اندیشه بکنیم که ملت خودمون مقدم بذاریم. کاری نکنیم که جهان امروزی که 92 کشور هست علیه ما قائم است. اگر ما عضو سازمان ملل هستیم، باید هم سازمان ملل هم قبول داشته باشیم. دو معلو نمیشه کار کرد. سیاست جهانی نیز دهکتی جهانی هانی. نمیتونیم بدون آمریکا، بدون کشورهای غربی و کشورهای غربی هم بدون ما نمیتونیم زندگی بکنیم. ما زنجیروار به هم متصلیم. ما باید ضعف‌های خودمون رو در داخل کشورمون حل بکنیم. نظام اسلامی باید ضعف‌های خودش رو در جمهوری اسلامی بین مردم خودش حل بکنه. من منکر نیستم که کشورهای غربی دنبال منافع خودشون نیستن. منم باید دنبال منافع خودم باشم به عنوان یه نظام جمهوری اسلامی. ولی اینکه بشینم اینجا تلنگرهای زیادی رو بخوام به اطرافیان خودم بزنم و تمکین نکنم از قطعنامه‌های شورای امنیت و بگم که من هم عضو شما هستم، هم حرفتو قبول ندارم، این نمیشه. من نظرم اینه
آقای علی آقا، شما ببینید هر جایی که آمریکا به خود شما که میخواهید ازش تقدیر کرد، هر جایی که آمریکا پا گذاشته غیر از قتل و قارت و نابودی و کشتار چیز دیگری به آمریکا نیاورده.
در اساس
دست و به بردگی کشوندن منطقه آمریکا هم مردم بومیش بوده. آمریکا که الان میخواد به رهبری اوباما در حال حاضر که خواهان تحول و تغییر در سیاست هست، باید ببینه برای چی مشت ایران علیه این سیاست ها گره شده. لطفا که دولت های پیشین آمریکا در حرف مردم ایران کردن، شما ببینید صدها جلد از اسناد لانه جاسوسی آمریکا هست، درست و اینها همه ظلم هایی که آمریکا در حق ایرانی ها کردن و با آمریکا هم دیگه خون رنگ زدی نیست که یه شب بهش مثلا دوستی رو برقرار کرد. آقای اوباما هم به قول خودش معجزه گر نیست، شاید خودش یه نفر بتونه مثلا یا بخواد که این دوستی برقرار بشه. از معلومه که آقای اوباما خودش به تنهایی نمیتونه رفاقت و مصالحه با ایران به وجود بیاره، چون همون مجلس سنا و کاخ سفید و سازمان سیایی اینا خواهان نیستن. شما ببینید هر سه تا این دستگاه ها با همدیگه بنابر این دارن که دیگران را مورد ظلم قرار بدن. مگر همین سازمان سیا نبود که اطلاعات داد و گفت که عراق راه کشتار جمعی داره و یک میلیون نفر عراقی کشته شدن؟ بعدم سازمان سیا گفت اشتباه شده، ببخش. علی آقا میگه ما نباید با گذشته زندگی کنیم. مگر آمریکایی ها هواپیمای ایرباز ایرانی را که در آبهای ایران ساقط کردن مگه نگفتن اشتباه شد؟ چرا مدال شجاعت دادن به اون ناخدا؟
بله.
این اشتباه قابل جبرانه. یا مثلا شما ببینید این همه شما خودت که مجروح جنگی شدی، خیلی از ایرانی هایی که مجروح شدن، شهید شدن یا به خلالت شیمیایی قرار گرفتن، این ها خیلی هاشون به خاطر اطلاعات نظامی آمریکا توسط هواپیماهای آوازشون بود به نیروهای صدام که نیروهای ایرانی کجا هستن. درست؟ اینها قابل جبران. شما ببینید نسل دوم کسانی که شیمیایی شدن اونها هم مریضن.
بله.
آمریکایی خونشون در اون چرخه یا آزادی آمریکایی. حالا مقصود من که همون سوراخ طلبی آمریکایی‌ها که با کمک‌های نظامی عجیب و غریبی که به صدام دادن، خدا می‌دونه چه مریضی‌های عجیب و غریبی در بین ایرانی‌ها به وجود اومد. این اشتباه رو چجور میشه جبران؟
هما خانم سکوت کردن.
من بیشتر طرف صحبتمون آقای میرزا است که توی ایران هستن. من می‌خواستم به ایشون بگم که آقای میرزا شما اگه تک بودی رو در نظر بگیرید، پس همیشه باید به اون حالت بمونی. چطور ما توی خارج هستیم، ما این چیزا رو نمی‌بینیم جناب میرزا. ما چطور بچه‌هامون رو آمریکا تحصیل می‌کنن؟ جناب میرزا من می‌خواستم اینو بگم، چطور بچه‌های ما تو آمریکا دارن تحصیل می‌کنن؟ ما خودمون تو خارج هستیم. ما کسایی هستیم که از ایران، مملکت ما، جایی که ما بهش عشق می‌ورزیدیم، عاشقش بودیم، چطور می‌تونیم بگیم ما ایرانی نیستیم؟ همه جای دنیا به ما احترام می‌ذارن. پس
تو دست خودمونه که ارزش خودمون رو ما بالا دونستیم، خودمون رو بزرگ. جناب میرزا، شما فردا بچه دار میشید، فردا بچه‌ت میخواد بره تحصیل بکنه، باید بره آمریکا تحصیل بکنه، باید بره انگلیس تحصیل بکنه، باید بیاد آلمان زنی. شما فقط برای خودتون نشینید. چرا بزرگان شما باید اجازه بدن؟ چرا خودتون نباید تصمیم بگیرید؟ چرا نباید به بزرگان
ما این وظیفه رو به عهده بزرگانمون گذاشتیم؟
ببینید، من میخوام اینو بگم که شما خودت بزرگی، یه بزرگ ایرانی هستی. برای من شما خودت ارزش خیلی بالایی داری. برای من
نماینده تو مجلس داریم.
اجازه بدید، من چون شخص هستم، شما هم چون شخص هستید. من یک نفرم، شما هم یک نفرین. آیا شما اظهار نظر دارید یا نه؟ آیا من انسان هستم یا نه؟ آیا من باید به فکرم مراجعه بکنم یا نه؟ من فقط برای شما میگم، شخص شما و همه ملت ایران، همه ملت یک نفر شما هستید. همه ایران یک نفر شما هستید. شمایی که من دارم با شما حرف میزنم، یعنی همه ایران. پس شما باید دستور بدید. شما ما باید از شما دستور بگیریم. برای چی از بزرگا؟ شما خودت بزرگ اون مملکتی.
من رأی میدم، نماینده من وظیفه خودش انجام میده.
بله بفرمایید.
بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید که سه شنونده رادیو فردا در این بحث شرکت دارن و آزادانه نظر خودشون رو بیان میکنن. در اینجا اگر موافق هستید، مدتیه که علی سکوت کرده، به صحبتهای علی گوش کنیم، بعد منتظر پاسخ میرزا هم خواهیم بود. علی بفرمید.
خدمت شما عرض کنم جناب میرزا، چون طرف من با فرمایشات خانم هم موافق هستم و با بعضی از فرمایشات شما جناب میرزا مخالف هستم. من میخوام خدمت شما رو خطاب قرار بدم. ببینید، ما 8 سال جنگ کردیم با عراق، ما کاری نداریم که علت جنگ چی بوده، جنگ چرا به وجود اومد، چرا طولانی شد، ما اصلا بحثی راجبی نداریم. اما 8 سال جنگ کردیم، نه اینکه 500,000 تا شهید دادیم، جانباز دادیم، کش خود من که مشکل دارم. بعدیم بعد از 8 سال فش قرمز برای مردم عراقی، برای مردم عراق کرد. اگه قرار باشه ما با گذشته زندگی بکنیم و بگیم بچه های ما رو شما کشتید، بچه های ما رو شما شیمیایی کردید، بچه های ما رو شما نابود کردید، زندگی 7 تا 8 استان ما رو شما نابود کردید، هزاران میلیارد دلار به ما خسارت دادید، پس دیگه ما با شما کاری نداریم. درشو تخته بکنیم، یه دیوار حائل به اسرائیل بکشیم، بگیم ما دیگه با عراق کاری نداریم. چرا این کارو نکردید؟ ببینید، ما جنگی کردیم تموم شده، قطعنامه صادر شده، قبول شده، صدرت مشخص میشه میگیریم یا نمیگیریم بماند. ولی امروز نمیتونیم با عراق بگیم چون بچهای ما رو کشتیم، ما رو نابود کردیم، ما خسارت دادیم، با شما دیگه کاری نداریم. سوزنمون گیر بکنه تو مسائل 8 سال جنگ. نه عزیزم، آمریکا چه به درست چه به غلط هر کاری کرده، خود آمریکا به کشور ما انقدر خسارت نزده که بعضی از آقایون اومدن کج‌فهمی، کج‌اندیشی انجام دادن که امروز داریم میبینیم. فقر، اعتیاد، سرقت، دزدی، ناموس فروشی، تمام این بدبختی های جامعه ما آمریکا نکرده. من باید مواظب خودم باشم، همسایه‌مو دزد نکنم. مثال هایی هست.
شما
ببینید، ما اگر بخوایم دکده جهانی رو خارج از فارغ مسائل دینی نگاه بکنیم، همه انسان هستند. برای من جناب میرزا با خانم هما آقای خاکساد فرقی نمیکنه، ایشون مسلمان هم باشن، مسیحی هم باشن، صورت مسئله انسانیته. یعنی حضرت آدم حوا وقتی اومد به عنوان انسان اومد، نگفت من مسلمانم، نگفت من مسیحی ام، من زرتشتی ام. انسانیت خودمون یک طور اساس برای ما تو این دهکده جهانی باید احترام به هم بذاریم. این یک مطلب. چون عراق مسلمونه، چون فلانی مسیحی، ما پس مسلمان داشته باشیم، این حرکت، این کج‌فهمی به نظر من راه به جایی نمیره. انسانیت خودمون رو حفظ کنیم، اجازه بده انسانیت خودمون رو حفظ بکنیم، بعدم بیایم ببینیم که عمل کرده من ایرانی برای ایرانیان چی بوده. اگر درست بوده باید تایید بشه، اگر نادرست بوده خودم رو اصلاح بکنم، مواظب خودم باشم، مواظب کشورم باشم، مواظب بچه‌هام باشم، مواظب جوانهام باشم. آمریکایی مواظب خودشونن، غربی‌ها مواظب مردمان خودشونن، بهشون تلنگر نخورن. تو مواظب خودت باش، خودت رو اصلاح بکن، کشور خودت رو درست بکن، بعدن مواظب باش دیگران تلنگر به تو نزنن، غرب به تو تلنگر نزنن. ببینید، ما خودمون رو داریم داخل نابود می‌کنیم، خودمون رو کج‌فهمی‌هایی که من دارم، خودم رو دارم نابود می‌کنم. بعد انتظار دارم که آمریکا بیاد دلش به حال من بسوزه. نه خیر، آمریکا اول منافع خودشون بخوان. اینم به حق منم منافع خودم باید بخوام. من باید فکر کنم، اندیشه بکنم، رابطه کنم با کشورهای غربی، کشورهای جهان سوم، همه کشورها بهینه بکنم، دوست داشته باشم، به عنوان انسان نگاهشون بکنم، حواسم جمع باشه، سرم کلا نره تو مراودات اقتصادی، مراودات سیاسی. اگر من حواسم جمع باشه، مطمئن باش با شفافیت تو کشور دارم کار میکنم، حقوق مردممو بدم، حقوق جوانمو بدم، حقوق پیرمردمو بدم، حقوق حقوق بگیرامو بدم. اگر من تونستم مملکت خودمو اداره بکنم، اون موقع دنیا به چشم انسان و دنیا به چشم انسان دوستی به من نگاه میکنه، منو تحقیر نمیتونه بکنه. به یه جمله میگم عزیزم، تمام میشه درام میذارم. قدیمی ها میگن زمانی که ما میرفتیم اروپا، آمریکا، کشورهای دیگه، ایرانی متوجه میشدن که ایرانی هستیم، مواظب بودن کسی جیب ما رو نزنه. خانم اوهما شاید اینو تایید بکنه.
بله.
کسی جیب ما رو نزنه. امروز مواظب هستن ایرانی جیب کسی رو نزنه. این بلا رو کی سر ما آورده؟ این بی حرمتی و بی احترامی کی سر ما آورده؟ آمریکا آورده، غرب آورده، تو چرا گذاشتی؟ تو چرا کاری نکردی که سری از سرا در بیاری؟
دوستان، چون به پایان برنامه نزدیک میشیم، از هر سه شما من تقاضا میکنم یک نتیجه گیری کلی از بحث آزادی که با هم داشتید انجام بدید. اول شروع میکنیم با میرزا، بفرمایید.
بله، اول اینکه آقای اوباما اگه خواهان دوستی با ایران هست، باید میلیاردها دلار پول ایرانی رو پس بدن به اضافه سودش. ثانیا، انگشت نگاری که توهین به مردان هست برداشته بشه. و دیگر اینکه اصولا چرا از علم و صنعت ایرانی ها میترسن. و دیگر اینکه از همه مردم ایران عذرخواهی بکنن و همه خسارت هایی که به ایران در طی این سه دهه زده شده جبران بکنن. شما ببینید، آمریکایی‌ها از ایرانی ها قبل از انقلاب حق تلفش میگرفتن، الان هم به صرف حمایت از اسرائیل به ایرانی ها تروریست میگن، و حالا که آمریکا مالیات های مردم آمریکا رو بلاعوض داره به تروریست های همچون اسرائیل میده. خب خودشون که حمایت از تروریست میکنن، علناً چرا دارن از علم و صنعت ایرانی میترسن؟ و باید این را در ضعف دولت آمریکا دونست. آقای اوباما باید از ملت ایران رسماً عذرخواهی بکنه و جبران همه خسارت ها را بکنه. بعد بزرگان ما بیان و شرط و شروطشون رو بگذارن، اگر سلاح دیدن اون وقت با آمریکا ارتباط برقرار خواهند کرد.
از هما خانم میخوام که شما کوتاه لطف کنید یه نتیجه گیری کلی از این بحث رو.
من میخواستم بگم که بزرگتر خود مردم ایران هستن، نه بزرگترهایی که اشتباه فکر میکنن. آقای اوباما گفت مشت باز کرده، یعنی گره کرده، نه خودشون محبتشون رو نشون دادن، نه به اسرائیل کار داریم نه به این کار. الان موقع این نیست که اون ضرب المثل ایرانی که ما ایرانی ها همیشه عاشقش هستیم، من بمیرم شما بفرمایید، اینو در نظر بگیرید بیاین جلو. با سپاس از شما.
سپاسگزارم. و نتیجه گیری علی.
من پیشنهاد میکنم به جناب آقای اوباما که مشت گره کرده رو باز خودشون آنالیز کنن، بگن یعنی چه، چون مفهوم نیست. مشت گره کرده فقط یک کلمه است، صورت مثل است. اینو بگن که آقا مشت گره کرده یعنی چی، چی میخوان. یکی دوم، جمهوری اسلامی به نظر من بهترین راهکار بیاد از قطعنامه های شورای امنیت تمکین بکنه، یا ساختار اقتصادی اجتماعی سیاسی داخل کشور رو احیا بکنه که شرط اول هست. دوم هم ببینن آقایون چی میخوان، از دولت جمهوری اسلامی چی میخواد، نسبت به هر یه جلسه‌ای بذارن یه رو در روز بشینن صحبت بکنن. بعد مشکلات حل بشه. مشکلات اگر بخواد بخوشی دستگیر کردی که فکر میکنن نظر آقای اوباما بوده، شفاف سازی و شفاف بودن نظام جمهوری اسلامی هست. اون هم مؤثر نخواهد شد مگر اینکه مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی داخل کشور حل بشه. در این صورت محال ممکنه یک رابطه حسنه بین آمریکا و ایران برقرار بشه. من از همه تون تشکر میکنم.
سپاسگزارم از هر سه شما که در این برنامه شرکت کردید، در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردید و آزادانه نظرات خودتون رو بیان کردید. توماش، رسیدیم به پایان برنامه. امیدوارم که هفته آینده هم کنار من در استودیو باشی، باز هم خبرهای خوبی رو از وبسایت و رادیو و بخش موسیقی. امروز پیام مثل که نبود، از دستش راحت بودیم،
دست ما در
رفتش. ولی خب امیدوارم که تو باشی کنار ما و با شنوندگان عزیزمون. خداحافظی رو تو میکنی یا من؟ بالاخره
منم باید خداحافظی کنم، شما باید خداحافظی کنی. منم امیدوارم که هفته آینده شنونده های رادیو فردا و کاربرای وبسایت رادیو فردا هم با ما باشن مثل همیشه.
من هم ساعت خوشی برای همه شما آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید در همه جا. سر کار، در اتومبیل، منزل، هر جا که تونستید به رادیو فردا گوش کنید.
توی ماشین فقط مراقب باشید، خیلی اونقدر گوش ندید که حواستون به از رانندگی کردن پرت بشه. روز بخیر.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گفته کارشناسان، سالی سخت در انتظار اقتصاد ایران است. شرایط اقتصادی چه تأثیری بر انتخابات ریاست جمهوری ایران دارد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
خب دوستان، داریم فاصله مجددا تلفن پیامگیر رادیو فردا رو خدمتون اعلام میکنم. 20 42 02 21 12 41 13 20 42 02 21 12 41 13 با ما تماس بگیرین و نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارین، حتما پخش میکنیم. خب به ثانیه های پایانی مجله نیمه شب نزدیک میشیم. بامدادی پر از شادی و آرامش براتون آرزو میکنم. مانیا منصور هستم از رادیو فردا.